بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در سوره مبارکه اعراف خداوند راه ارتباط با پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو بیان میکنه. این ارتباط باید به دو صورت باشه. یک بخش این ارتباط معرفت به حضرت اوست، یه بخش هم متابعت از او. با معرفت و متابعت انسان به مقامی میرسه که در پایان آیه اول از دعایی که مطرحه از این مقام تحت عنوان مقام فلاح نام برده شده. کسی که به مقام فلاح برسه وجودش در حقیقت تبدیل به وجودی شده که میتوانه تمام موانع راه خیر دنیا و آخرت و سعادت امروز و فردا رو برطرف کنه. در دنیا با حالاتش، با ایمانش، با اخلاقش، با اعمالش و در آخرت هم با دست پرش، پرونده با ارزشش و کمک مغفرت و رحمت پروردگار. نمیشم جدا کرد این دو حقیقت رو از هم و به فلاح رسید. بگم من مایه معرفت رو نیاز ندارم، فقط دستوراتی از او را عمل میکنم یا دنبال معرفت به او میرم، کاری به عمل ندارم. این دو حقیقت مثل جان و جسم میمونن. معرفت به او به منزله جان عمل او، عمل به فرمایشات او به منزله تحقق ظاهری اون معرفت. با هر دو آدم قدرت فلاح پیدا میکنه. یه متنی رو مرحوم حاج ملا هادی سبزواری نقل میکنه که منبعش رو ایشون نقل نکرده، که این متن زیبا رو از چه امامی و چه معصومی نقل کرده. چهار جمله است. در جمله اول آمده التوحید الحق هو الله. این حقیقت توحید اینه که انسان هیچ گونه وابستگی به هیچ معبودی غیر پروردگار عالم نداشته باشه. به عبارت ساده تر، جنبه معبودیت برای غیر خدا قائل نشه، همه رو مملوک بدونه و بدانه که در این دار وجود احدی واجب الاطاع نیست جز پروردگار. باید دیدش که حضرت حق چه امری در رابطه با اطاعت داره، که ما در قرآن مجید می‌بینیم خداوند فرموده از من اطاعت کنید، از فرستاده من اطاعت کنید. در باب اطاعت اغلب آیات کلمه رسول رو آوردن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. چرا پیغمبر اطاعت کنیم؟ برای اینکه ما مستقیم با وجود مقدس او که نمیتونیم ارتباط بگیریم، صداشو بشنویم، احکامشو از خودش بشنویم، خواستهاشو از خودش بشنویم. خب تمام احکام و خواسته ها و وحیشو در اختیار یک انسان کامل جامع فاقد هر نقصی گذاشته که او به ما اعلام بکنه، ابلاغ بکنه. یعنی پروردگار عالم برای رساندن خواسته هاش به ما این طرح رو انتخاب کرده که مجموع خواسته ها رو به یکی منتقل بکنه و او هم به همه منتقل بکنه، که در آیه بعد از آیه مورد بحث داره به پیغمبر می‌فرماید قل یا ایها الناس. ایها الناس یعنی همه انسان ها. انی رسول الله الیکم جمیعا، خدا من رو به جانب کل شما فرستاده. برای چی؟ برای اینکه تمام خواستهاشو و وحیشو در اختیار من یک نفر قرار داده که من در اختیار کل شما قرار بدم. خب ما چون نمیتونیم مستقیم با حضرت حق رابطه داشته باشیم، باید با فرستاده او در ارتباط باشیم. و همینطور پروردگار عالم واجب کرده اطاعت از اولوالامر رو که یقینیه مصداق اتم و اکمل این اولوالامر با توضیحی که خود پیغمبر و ائمه دادن، اهل سنت هم تو کتابای مهمشون نقل کردن، ائمه طاهرین. یه کتابی هست خیلی معروفه در کتب اهل تصنن، من جوونیام این کتابو خریدم، کتاب چاپ ترکیه بود، اون وقت مال 100 سال قبل بود اون وقت که من خریدم، یعنی الان میشه حدود 145-6 سال پیش. خوندنش هم سخت بود، خیلی فشرده چاپ شده بود، صفحات خیلی پر بود، آدم باید دقت میکرد که خط به خطش رو بتونه جدا سازی بکنه تو خوندن. اما جدیدن دیدم همین کتاب و ایران در 4 جلد چاپ کرده، خیلی هم خوب چاپ کردن، ارزش هم داشت که ما شیعه این کتابو چاپ بکنیم، واقعا میارزه. به نام ینابیع الموده، چشمه های محبت. خیلی من به این کتاب از اون زمان دلبسته شدم، اینقدر روایات زیبا از طرق خودشون، یعنی از راویان خودشون در این 4 جلده که انسان وقتی این کتابو میخونه عاشق این کتاب. من از عاقبت نویسندشم خبر ندارم، نمیدونم با این روایات عظیم و زیبا و پرمعنا و پرمفهومی که نوشته بالاخره اهل بیتی شد و مرد، یا نه در چارچوب مکتب سقیفه و بنی امیه موندشون مورد، نمیدونم. ایشون در این کتاب نقل میکنه با سند خودشون. سند یعنی چی؟ یعنی شما کتابو که وام میکنین، مؤلف شیخ سلیمان بلخی حنفی میگه که روایت هست، حالا نه اینکه یه سند اینجوری باشه توش، من دارم مثال میزنم، میگه روایت هست از عبدالله ابن عمر، از راویان خودشونه، از ابو سعید خدری، از ابی هریره، از ابن عباس و از کی و از کی، گاهی 10 نفر تو این سند روایت ردیفن، از جابر ابن عبدالله انصاری که حالا او یکی از راویان ماست ولی اونام قبولش دارن، خیلی از راویان ما رو قبول دارن، مثلا میگن روایات زرارت ابن اعین با ارزش و روایات زراره رو میشه قبول کرد، چون آدم راستگو و با تقوایی، فقط عیب بزرگ این راوی اینه که رافضی شیعه است. مثلا ما از اهل بیت ببریم کامل میشیم به نظر شما؟ یعنی دست از دامن امیرالمؤمنین و علمش، ائمه طاهرین و علمشون، دست از حضرت باقرالعلوم که وارث علوم اولین و آخرین برداریم، بیایم بس به دامن ساخته های سقیفه و آخونده بنی امیه بشیم یا آخونده بنی عباس، اون وقت کامل میشیم؟ باید بهشون بگیم انصاف حال خوبیه، یعنی حق اقدار رو به خودش واگذار کن، این انصافه. علی حقه، امام حسین حقه، ما دست به دامن این حق زدیم، به ما انصاف بدین که حق به طرف ما باشه، حق ما رو به خود ما واگذار کنید، در مقام سلبش بر نیاییم. حالا 1500 سال خود شما به کجا رسیدین که ما رو میخوان به اونجا برسونه؟ جابر میگه به نقل ایشون که من یه روز اومدم مسجد خدمت پیغمبر، گفتم یا رسول الله، جابرم عرب بودا، حالیش میشد لغاتو، ولی همین عربا گاهی معنی لغتو میفهمن، مصداق لغتو نمیدونن چیه. خیلی لطیفه که من معنی لغت رو بفهمم، مصداقش هم بفهمم. گاهی همین عرب زبانهای قوی اومدن خدمت رسول خدا و ائمه، معنی رو بلد بودن، مصداق رو نمیدونستن، یعنی نمیدونستن این معنی متعلقش کیه، نمیدونست. مثلا آیه نازل شده انا انزلنا کتابا علیکم کتابا و نورا مبینا، بین کتاب و نور واو فاصل است، معلوم میشه کتاب یه چیز، نورم یه چیز دیگه. انزلنا الیکم کتابا و نورا مبینا، که ما به هدایت ائممون میگیم که این دوتا دو واقعیتن، هر دو صراط مستقیم رو میخوان نشون بدن. خب یه کسی که زبان مادری زبان عربیه، کتابو میفهمه، الف لام داره نداره، داشته باشه یا نداشته باشه، قرآن، کتاب نازل شده قرآن. نورم که یعنی روشنایی، خب این روشنایی، نور معنیش روشناییه، مصداق این نور چیه؟ یعنی این نور بیرون از آیه شریفه به چی تطبیق میشه؟ این نور یعنی همین خورشید یا یعنی نور شب چهاردهم ماه یا نور ستارگان؟ این نور چیه؟ مصداقش چیه؟ مفهومش که معلومه، یعنی روشنایی، یعنی یه چیزی که تاریکی رو فراری میده. هم میان خدمت ائمه، اونایی که دل پاکی داشتن، از امام صادق میپرسه این نوری که خدا میگه منظورش چیه؟ حضرت میفرماد با قسم جلاله که طرف دیگه مسئله براش یقینی بشه. والله النور هو الائمه، یا در بعضی روایات داره والله النور علی ابن ابی طالب. مصداق فهمی خیلی مهم، لذا تفاسیر اهل غیر شیعه از مصادیق اولیه و اصیل آیات خالی، از مصداقای گلابی پره. این مصداقای گلابی هم مصداق سازیه، کارخونه هست مصداق سازیشون با پولای سنگین بنی امیه و بنی عباس به راه بوده، بیرون مصداق رو می ساختن، پول می گرفتن، بعد وارد نوشته ها و مقالات و کتاب ها می کردن، بعدم وارد تفاسیر شد و وارد کتاب های دیگرشون شد. که من نمی خوام حالا اون مصادیقی که به دروغ به آیات تحمیل کردن براتون اسم ببرم، زیاد تو ذهنم مصادیقی که قلابی ساخته شده. که گاهی بیان اون مصادیق کفر. مثلا شما تو تفاسیر غیر ما و کتابای روایی مهم غیر ما به این آیه که میرسین ید الله فوق ایدیهم، یه مرتبه میبینید تو 200 کتاب این ید رو مصداقگیری کردن که خدا هم دست داره، بازو داره، ساعد داره، مچ داره، انگشت داره و با این دستش هم در این عالم کار میکنه. اگه دست دست عنصریه چطور تالو کهنه نشده؟ حالا قدیما این دانش نبود، الان که در دانش ثابت شده که هر حرارتی رو به سردی میره، هر دستداری حرارت داره و رو به سردی میره و هر چیز نوعی رو به کهنگی میره. چطور دستای خدا تعالی سرد نشده، کهنه نشده، شل نشده؟ به چه قانونی؟ اگر برابر با قوانین علمی جهان بخوایم حساب کنیم، باید اون دست تا حالا پوسیده شده باشه. آخه استخون و گوشت و پوست و مفصل که تریلیاردها سال نو نمیمونه که، جسم از عوارضش فنائه، سرد شدنه، کهنه شدنه. به اینجام که بحث میرسه اونا میگن آقا از اینجا به بعد باید ساکت شد و بحث نکرد. اما حالا شما برو سراغ ائمه طاهرین سوال بکن، ید در پروردگار عالم مصداقش چی؟ خیلی حکیمانه جواب میدن، چون تمام کار انسان، صنعت انسان با دسته، ید در آیه شریفه کنایه از قدرت، یعنی قدرت خدا مافوق همه قدرت هاست. این درسته؟ یا اون حرف باطلی که اونا میگن که با هیچ علمی موافقت نداره؟ کدومش درست؟ کدومش درست؟ من نمیدونم مردمشون چه مردمه. چند وقت پیش من یه جا بودم، یه کسی گفتش که کانال مکه رو بگیرم برات. حالا ما که تلویزیونمونم این تهران رو میگیره و پنج شیش تا کانالش و شهر مهرارم اینجا نمیگیره، ما محرومیم از مراکز استان. گفتیم من مکه رو پخش میکنه. گفت بله 24 ساعته. اتفاقا نزدیک نماز جمعه هم بود، ظهر جمعه بود، به ساعت ما یک اونجا شروع میشد. بودم بگیر. امام جمعه رو نشون داد کنار دیوار بیت. گفتیم والا ما هم که خودمون واعظیم، گویندیم، گوش بدیم ببینیم این سخنران مسجد الحرام کنار مقام ابراهیم و بیت که صداش داره به کل کره زمین پخش میشه، چون ماهواره اونا رو نمیبندن، اتفاقا تقویت هم میکنن که آبرو دین بره تو دنیا. 25 دقیقه حاج آقا تو مسجد الحرام تو ایام حج راجع به سوسک صحبت کرد. یعنی درد جهان اسلام سوسک، یعنی ملت اسلام در منطقه فلسطین، در افریقا، در میانمار، اونجایی که دارن مردم رو درو میکنن بودایی ها، در عراق، در افغانستان، تمام مشکل جامعه پیغمبر در این سال 1391 سوسک، رنگ سوسک، حرکت سوسک، و اینکه این صنعت خداست. ملت ببینین چه خدایی داریم که سوسک بلده بسازه. گفتم آقا ببندش تو رو خدا. دل امام زمان ریش ریش شد، ببند. مصادق گیریشون هم از قرآن به همین نوع، به همین نوع. یه بار که خودم رفتم نماز جمعه مسجد الحرام 25 دقیقه راجع به قورباغه صحبت کرد، گفت به حکم پیغمبر، به حکم دین، هر جار نو قورباغه ای رو دیدین بکشین. و بعد شروع کرد گریه کردن. گفت چون این قورباغه اون وقت که ابراهیم رو میخواستن بندازن تو آتیش اومده بود و فوت میکرد که آتیش بیشتر شعله ور بشه. یکی نبود به این گاو بگه اون جایی که نمرود آتیش ریخته بود 1000 متر مربع بود حداقلی که تو کتابا نوشتن. قورباغه با این بدن نر چجوری رفته بغل 1000 متر آتیش فوت میکرده آتیش؟ یعنی از این دمای آهنگری های قدیم ما هم نبوده که یکی بره بدمه. چون قورباغه خیانت کرد به ابراهیم حکم که بکن تو نماز جمعه مسجد الحرام. اینا رو جلو ماهواره‌هاشون رو نمیگیرن، تقویت هم میکنن، اینا رو پخش میکنن اونجا، میگن این اسلامی که شما رو دارن دعوت بهش میکنن در ایران و در کشورهای اسلامی این گفت یا رسول الله جابر، این آیه رو من دو بخششو میفهمم، یه بخششو نمیفهمم، یعنی مصداقشو نمیفهمم. لغتشو که جابر بلد بود، من طلبه دو رو درس خوندم میدونم اولو یعنی صاحبان، امر یعنی صاحبان برنامه، صاحبان فرهنگ، صاحبان دین. حضرت فرمود آیه رو بخون. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب من عطی الله رو میفهمم، خب الله که معلومه کارگردان آفرینش، رسولم که شما این. اولی الامر کیانن؟ نگو معنی لغت رو نمیفهمم، گفت من اولی الامر، اینا کیان؟ این روی عالم بزرگ غیر شیعه نقل میکنه. پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه امیرالمومنین، گفت جابر این یه دونه اولی الامر تو این آیه است. بعدش اولی الامر پسرش حسن، بعد حسین، بعد یه پسر از ابی عبدالله به نام علی، بعد پسر او باقره که تو تا اون وقت زنده میمونی میبینیش، سلام منو به او برسون. و حضرت طبق روایت این عالم تا وجود مبارک امام زمان رو اسم برد، فرمود اولی الامر اینا. خدا رو باید اطاعت کرد، باید مواظب باشیم. فقط خدا نیست، فرستاده او هم به امر او باید اطاعت بشه. ائمه طاهرین هم به امر او باید اطاعت بشن. مجموعه میشه اطاعت الله. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. این متن قرآن. اطاعت از پیغمبر یعنی اطاعت از من مستقیما. اینا سه نفر نیستن در مطاع بودن، در حقیقت خداست، ولی وحی خدا و خواسته های خدا پیش پیغمبر و ائمه است. اطاعت از پیغمبر و ائمه اطاعت از پروردگار. باز اهل سنت نقل میکنن از ابن عباس طبق سند روایتی خودشون که ابن عباس میگه من خودم حج بودم، تو طواف حج حضرت ابی عبدالله الحسین هم بود، اونم داشت طواف میکرد، ما هم بر خودم داشتم طواف میکردم. ابن عباس میگه با دو گوش خودم این صدا رو شنیدم، صاحب صدا پیدا نبود، اما صدا کاملا روشن بود که هر کی میخواد با شخص خدا بیعت کنه بیاد با حسین ابن علی بیعت کنه. این یه واحده، یه حقیقته، یعنی اطاعت خداست، بیعت با خداست، جهاد برای خداست، متابعت از پروردگاره. خب این معرفت و این متابعت طبق آیه شریف آدمو به فلاح میرسونه، یعنی به قدرتی که خیلی راحت تمام موانع راه سعادت دنیا و آخرت و آدم میتونه کنار بزنه، گیر مانع نمیفت. تو معرفت و متابعت آدم گیر پول حروم نمیفته، یعنی پول حروم قلابش نمیفته، تو کمربند زندگی آدمو نگه داره پیش خودش، گیر شهوت حرام نمیفته، گیر مقام حرام نمیفته. در این اطاعت و معرفت آدم از موانع راحت رد میشه، یعنی به موانع میخند. اما اگه آدم اهل معرفت و متابعت جدی نباشه با گیر مانع میفته. انا خیلی گیر موانع، وقتی هم آدم گیر مانع بیفته به سعادت دنیا و آخرت نمیرسه. خب در جلسه قبل من یه بخش آیه رو خوندم، امروز همشو براتون اول قرائت بکنم. آیه سختی نیست، فهمش آسانه، آیه روشنیه، جزء محکماته. چقدر زیباست این آیه، اینکه امام صادق می‌فرماد مؤمن عربیه چون پیغمبر عربه، قرآن عربه، عرب در لغت امام صادق یعنی وجود مقدس و کتاب پاکی که تمام حقایق الهیه رو بی ابهام بیان میکنن. منظور ملت عرب نی، المؤمن و عربیون یعنی مؤمن با پیغمبر و با قرآن از طریق معرفت و متابعت انتساب داره. یه عربی یه نسبته. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التورات و الانجیل. پیغمبری که میشناسنش، میدونن کیه، معرفت بهش دارن، این معرفت رو هم تورات و انجیل به مردم داده، چون من اونجا اوصاف این پیغمبر رو بیان کردم. خب این پیغمبر رو من فرستادم چی کار بکنه؟ یوهلو یعمرون بالمعروف، فرستادم زلف کل مردم رو با کل خوبی ها گره بزنه. و ینها هم عن المنکر، فرستادم رابطه انسان ها رو با تمام زشتی ها قیچی کنه. و یحل لهم الطیبات، فرستادم که هر نعمت پاکیزه ای رو اعلام کنه حلال، خودتون رو محروم نکن. فرستادمش که یحرم علیهم الخبائث، اون چه برای بدنشون، برای فکرشون، برای زندگیشون، برای نظام حیاتشون ضرر داره بهشون حرام کنه. و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم، فرستادم که تمام بارهای سنگین تحمیلات فرهنگهای شیطانی رو از دوششون برداره. ول اغلال التي كانت عليهم، و قوانین دست و پاگیر باطل مزخرف رو از زندگیشون دور بکنه. این شیشتا کار پیغمبر. بعد می فرموید والذین آمنوا به، اونایی که دل به او بدن، بپذیرنش، باورش بکنن، قبولش بکنن، و از ضروح و حرمت عظمتشو و شخصیتشو رعایت کنن، و نصروح و در تمام برنامه ها او رو یاری بدن، چه باشه تو مردم چه نباشه. و تبع النور الذي انزل معه، و از نوری که با او نازل کردم پیروی کنن. چی میشه کار اینا؟ اولئک هم المفلحون، اینا به مقام فلاح میرسن، یعنی قدرتی پیدا میکنن که میتونن تمام موانع راه سعادت رو در دنیا و آخرت برطرف بکنن. حالا قیامت که میشه؟ اینایی که معرفت به او داشتن و متابعت از او از قبر که در میان، میخوان برن بهش، هیچی مانع تو راه رفتنشون نیست، هیچ، راحت با آرامش حرکت میکنن به طرف بهش. دیگه یه قدم بر نمیدارن، یهو 100 میلیارد پول ربا مثل کوه جلوشون ظاهر بشه، بگه کجا داری میری؟ بی نمازی ظاهر بشه، بگه کجا؟ بخل ظاهر بشه تو قیامت، بگه کجا؟ کبر ظاهر بشه، ریا ظاهر بشه، ظلم ظاهر بشه، ستم ظاهر بشه. حالا یه آدمی با 70-80 کیلو گوش و استخون تو بازار محشر با چه قدرتی میخواد این موانع رو برطرف بکنه؟ من میشه اینا تازه موانع، با میگن کنار هر مانعی ما در جای دادگاه برپا میشه، قاضی دادگاه پروردگاره، حکمم او میده، محکوم هم وجود مبارک جنس دو پاست. اما اونایی که اهل معرفت به رسول خدا و به ائمه، اونایی که اهل عملن در حد خودشون، من هیچ وقت رو منبر نگفتم که باید بکوشیم دارای مقام عصمت باشیم که قیامت به مانع بر نخوریم. اصل همین ارادتتون و محبتتون و معرفتتون و مقدار عملتون انقدر قویه که اگر خدای نکرده 10 تا 20 تا 30 تا مانعی هم به نام گناه بین خود و خدا تو مسیرت باشه، قبل از این که پا تو محشر بذاری میبخشنت که گیر نکنی. حتی موانع باطنی رو هم برطرف میکنه خدا. و نزعنا من فی من قلوبهم من قل، اگر در باطنت یه مقدار خورد شیشه باشه، خدا میگه اونا رم قیامت خودم ریشه کن میکنم که برای رفتن به بهش گیر نکن. این قدرت معرفت، این قدرت متابعت. بعد آیه بعد چقدر زیبا میگه، به پیغمبر میگه قول انی رسول، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده پروردگارم. کدام پروردگار؟ الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو. به به، من فرستاده چنین خدایی هستم. من فرستاده چنین خدایی هستم. خیلی آیه جالبه. الذی له ملک السماوات والارض، خدایی که فرمان روایی بر تمام آسمان ها و زمین در دست اوست، و لا اله الا هو، معبودی جز او وجود نداره. شما وقتی تابع پیغمبر من باشین که فرمان روای همه آسمان ها و زمینم، بهشت رفتن شما رو فرمان خواهم داد. این داستان عربی بودن مؤمنه. واقعا با یه دنیا شرمندگی، خجالت که مثل کوهای عالم رو دوش جانش سنگینی میکرد، حرکت کرد اومد به طرف ابی عبدالله. خودش که باور داشت قبولش میکنم، چون باور نداشت نمیومد، میگفت فایده نداره، حرکت کرد. زبان حالی در باطن خودش با خودش داشته قطعا. لطف الهی به من خار و زار نیز امید دهد وصلی عشق مرا سوی نگار آورد، سوی بهشت رخ یار آورم. از می آن ساقی شیر لبم لطف کنم صبح نماید شبم. ای کرمت از ازل اول اتو، زان کرم آمرز ز من هر خطا. در گذر ای دوست گناه مرا، در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنی شام سیاه مرا. حسین جان در دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین. حسین جان من از یزید و عمر سعد و این کافران بریدم، حالا اجازه بده من تو خوبان قرار بگیرم، با همه اخیار کنم هم نشین. ما بده بیام کنار اکبر قرار بگیرم، منو بپذیر کنار قمر بنی هاشم قرار بگیرم، بر دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین، در یکی از کتابامون دیدم وقتی ابی عبدالله به او اجازه داد به میدان بره، اومد خدمت قمر بنی هاشم، به قمر بنی هاشم عرض کرد منو تا کنار خیمه زینب کبرا ببری، من چند کلمه با خواهرتون حرف بزنم، اووردنه دختر علی پشت پرده خیمه هر صدا زد دختر زهرا، مقصر بودم اشتباه کردم، من شما رو در دست این گرگان قرار دادم، اما برادرت منو بخشیده، دلم میخواد شما با زبان خودت اعلام کنی که منو بخشیدی، من با خیال راحت برم جانم و فدای شما